أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرمایش مرحوم شیخ، یعنی اونی که از مرحوم شیخ در مطالع الانظار نقل شده، این بود که در نقطه فرمایش ایشون در نقطه ثالثه این بود که لبن به بحسب ما نجده و بالوجدان، در مواردی که در مورد تعلق طلب قیدی وجود داشته باشد، این قید به حسب لب به ناحیه ماده متعلق طلب رجوع می کند، نه به خود طلب. خود طلب در همه این انهای مختلف مطلوبیت فعل، خود طلب حالت واحده دارد، خصوصیت واحده دارد. اینطور نیست که به اختلاف انهای مطلوبیت نفس و طلب مختلف شده باشه، در یک حالی مقید شده باشه، در حال دیگر مطلق باشه. نه، طلب در همه این حالات مطلق هست. اگر زیدی در بین وجود داشته باشه برای تعلق طلب، این زید به ماده متعلق طلب رجوع میکنه. فرمایش مرحوم شیخ این بود. مرحوم آخون در اشکال به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ قبول میکنه که به حسب وجدان در موارد تعلق طلب مولا به شیخ، با اختلافی که این مطلوبیت فعل دارد، در این موارد به حسب لب زید به همین ماده متعلق طلب رجوع میکنه. اصل این مطلب را نسبت به اصل این مطلب اعتراف داره که به حسب لب وجود به ناحیه ماده برمیگرده، ولی در مرحله تعلق طلب اینطور نیست که تعلق طلب در همه این موارد به نحو مطلق باشد، ولو اصل طلب تعلقش به این فعل مطلوب، اصل طلب قید ندارد. اصل طلب قید نداره، در قید برمیگرده به ناحیه ماده، ولی فعلیت طلب، اینکه طلب فعلی بشود، بحث فعلی بشود، به حسب موارد مختلفه. در بعضی از موارد به خاطر وجود مانع فعلیت طلب مقید به تقدیر خاص میشه، که قبل از اون تقدیر فعلیت نداره طلب. ولو اصل طلب موجود هست، ولی این طلب فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ به خاطر اینکه برای فعلیت طلب باید مقتضی موجود باشد و مانع مفقود باشد. چون در بعضی از موارد برای فعلیت طلب مانع وجود داره، به خاطر وجود مانع طلب در مرتبه فعلیت نمیرسه، بلکه طلب در این موارد غیر فعلی هست. اون وقت فعلی می شود که اون معلق علی، اون تقدیر خاص حاصل شده باشه که با که به حصول او در حقیقت مانع مرتفع میشه. فرمودن همونطور که ممکن است در بعضی از موارد که ماده متعلق طلب مصلحت در او وجود داره، مصلحت و مفسده که ملاک جهت حکم هست، در اون ماده متعلق طلب وجود داره، ولی همونطور که ممکن است در این مورد بحث فعلی وجود داشته باشه لعدم وجود مانع، هم مقتضی موجوده و هم مانع مفقود هست، همینطور هم ممکن هست طلبی که متعلق به این ماده می شود اصل و طلب مطلقه، ولی فعلیت این طلب مقید هست و معلق هست بر تقدیر خاص. قبل از حصول معلق علیه طلب فعلی وجود نداره، نه به خاطر نبود مقتضی، بلکه به خاطر وجود مانع از طلب فعلی که اون مانع عند حصول معلق علیه مرتفع میشه. در مواردی که مانع از فعلیت طلب وجود داره، در این مورد اون طلب و بعثی که از مولا صحیح هست صادر بشود، طلب و بعث معلق به حصول زیده، نه طلب مطلق. طلب مطلقا در حد طلب فعلی از مولا صادر نمیشه. طلب ولو بله ماده متعلق طلب مصلحت داره، ولی چون فعلیت طلب مانع داره قبل از اون حصول تقدیر خاص، طلب فعلی قبل از او صحیح نیست صدورش از مولا. در مثل اکرم زیدن مثلا، اگر فعلیت طلب قبل از مجیء زید مانع از فعلیت وجود داشته باشه، طلب اکرامی که صدورش از مولا صحیح است، طلب اکرام معلق به مجیء هست که بعد مجیء مانع مرتفع میشه، بالمجیء مانع مرتفع میشه، اون وقت طلب به فعلیت میرسه. در این موارد که مانع از فعلیت قبل از مجیء وجود داره، لا یسه طلب مطلق فعلی، طلب فعلی مطلق از صدورش از مولا صحیح نیست. به عبارت اخرى، ولو بالوجدان طلب متعلق به اشیاء مختلف هست، وجود به ناحیه ماده برمیگرده، ولی این باعث نمی شود. فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه، بله، حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینه، ولو قیود به ناحیه ماده برمیگرده، بالوجدان طلب متعلق به اشیاء اصل و طلب مختلف نیست، قید نداره، همونطور که در کلام مرحوم شیخ ادعا شده اصل و طلب قید نداره، قیود به ناحیه ماده برمیگرده، ولی این باعث نمیشه که در مقام ثبوت تکلیف فعلی، در مقام صدور طلب فعلی از مولا، در همه موارد طلب مطلق باشه، طلب فعلی مطلق باشه، نه، این باعث نمیشه، بلکه ممکن است فعلیت طلب در بعضی از موارد از زمان انشاء، از خود زمان انشاء مبتلای به مانع باشه، ولی عند حصول قید خاص، تقدیر خاص، اون مانع چون برطرف میشه، در این موارد طلب صحیح که از مولا، طلبی که صدورش از مولا صحیح هست، اینه که طلب معلق باشد، ولی تعلیق در فعلیت طلبه، نه در اصل طلب. بعد مرحوم آخون فرمود در ادامه که اینی که ما گفتیم، هازا بناءً علی تبعیت الاحکام للمثال فی نفس فی نفس الاحکام، بله فی نفس الاحکام بنابر تبعیت احکام للمثال، فی نفس الاحکام لا للمثال والمفاسد فی المتعلق، بنابر این مبنا که حکم تابع مصلحت در نفس الحکم ولو متعلق حکم مصلحت نداشته باشه، بنابر این مبنا که فی غایت الوضوح هست که فعلیت و طلب ممکن مانع داشته باشه در یک تقدیر و در تقدیر دیگر مانع نداشته باشه، بنابر این مبنا که برای ثبوت احکام مصلحت در متعلق لازم نیست، مصلحت فی نفس الحکم لازمه، بنابر این مبنا فی غایت الوضوح هست اینی که ما گفتیم که فعلیت و طلب قید بخوره، چون طبق این مبنا مولا ملاحظه میکنه طلبی را که در میخواهد متوجه بکنه به ماده خاص در بعضی از موارد میبینه مانع از فعلیت وجود داره، اونجا فعلیتش را معلق میکنه بر تقدیر خاص، اگر مانع نباشه طلب فعلی مطلق متوجه اون فعل خاص میشه، اما بنابر تبعیت احکام للمثال والمفاسد در خود متعلقات، بنابر این مبنا هم که مبنای عدلیه است و مشهور عدلیه هم همین را قائلن، کتاب مصلحت و مفسده فی نفس فی متعلقات الاحکام هست، بنابر این مبنا هم اون چرا که ما گفتیم که فی بعض الموارد فعلیت و تکلیف فعلیت و طلب مقید می شود، بنابر مبنای تبعیت احکام للمثال والمفاسد هم این مطلبی که گفتیم بله قابل بیان هست، قابل التزام هست و مشکلی نداره. چرا؟ فرمودن بنابر مسلک عدلیه که مشهور عدلیه که احکام تابع مثال مفاسد در متعلقات احکام هست، این به ملاحظه وجودات واقعیه احکامه، به ملاحظه احکام واقعیه هست، احکام واقعیه‌ای که در هر در موارد مختلف وجود داره تابع مسائل و مفاسد در متعلقات هستند، نه اینکه در مرحله احکام فعلیه هم در مرحله فعلیت هم تابع مصلحت و مفسده در متعلق باشد، نه در مرحله انشاء و جعل حکم بر طبق مصلحت و مفسده جعل میشه، ولی حکمی که بر طبق مصلحت و مفسده جعل شده ممکنه به لحاظ مرتبه فعلیت مانع از فعلیت برای او باشه. خب اینجا حکم فعلی با اینکه مصلحت به نحو مطلق وجود داره ولی حکم فعلی معلق میشه، مقید میشه، تغییر حکم فعلی مانعی نداره، منافات با مسلک عدلیه، مشهور عدلیه در تبعیت احکام از مصالح و مفاسد منافات با این نداره. اونی را که تبعیت احکام للمصالح والمفاسد اقتضا فی المتعلقات اقتضا میکنه در خود وجود حکم واقعی هست که برگرده به همون مرحله انشای حکم، جعل حکم به عنوان قانون، این من حیث الاطلاق و تغییر تابع مصلحت و مفسده است، مصلحت و مفسده که مطلق باشه حکم واقعی مطلق است، ولی به لحاظ فعلیت ممکنه فرق داشته باشه فعلیت حکم بله با مختلف باشه فعلیت حکم با مصلحت و مفسده ای که در متعلق حکم وجود داره. بعد مرحوم آخوند فرمود که اینی که ما گفتیم امر نادری نیست که از نظر فعلیت به خاطر مانع اختلاف پیدا بشه بین فعلیت حکم و اون مصلحت و مفسده، این امر نادری نیست، تعبیر مرحوم آخوند اینه که این غیر عزیزه، اینطور نیست که ما امر نادر و بله شاذی باشه که ما مثلا ملتزم بشیم، نه در موارد دیگه هم نظیر داره. کجا نظیرش کجاست؟ فرمودن که ما این که در مواردی که اصول و امارات برخلاف احکام واقعی قائم بشوند، در اون موارد با اینکه حکم واقعی به حسب مصلحت و مفسده موجود در متعلق در مرحله انشاء و جعل وجود داره، ولی به مرتبه فعلیت نمیرسه. فعلیتی برای حکم واقعی در موارد قیام اماره و اسب برخلاف حکم واقعی فعلیت وجود نداره. این یه نظیر برای اینکه فعلیت الحکم، حکم در مرحله فعلی تابع مصلحت و مفسده نشده، ولو در وجود واقعی تابع مصلحت و مفسده شده. فرموده مورد دیگه اینه که احکامی که در اول بعثت اتفاق افتاد جعل شده بود، این احکام بر اساس مصلحت و مفسده موجود در متعلقات احکام جعل شده بودند در اول بعثت، ولی بیان احکام و فعلیت این احکام که دفعی نبود، بلکه شیئاً فشیئاً بیان می شد بعد و به مرحله فعلیت می رسید. گرچه همه احکام در اول بعثت جعل شده بودند، ولی بیان اینها و فعلیت اینها به تدریج بود. خب در این موارد که فعلیت به تدریج بود، حکم واقعی که جعل شده بود، انشاء شده بود علی طبق مصلحت و مفسده وجود داشت، ولی فعلیت نبود. به خاطر وجود مانع فعلیت نبود. اگر حکمی مثلا در سال دهم هجرت بیان شده و فعلیت پیدا کرده، قبل از او فعلیت نداشت، فعلیت او مبتلای به مانع بود، به خاطر وجود مانع حکم واقعی در مرحله انشاء موجود بود، در مرحله جعل قانون موجود بود، ولی به مرحله فعلیت نرسیده بود. بلکه فرمودن به حسب مورد نظیر سوم، مورد سوم که فعلیت مختلف میشه با مقام با مسائل مفاسد، فرمودن به حسب اخبار مروی از ائمه علیهم السلام، بعضی از احکام تا زمان قیام امام زمان علیه السلام اجل الله تعالی فرجه الشریف، تا اون زمان به فعلیت نمیرسه، در زمان ظهور حضرت به فعلیت میرسه. خب در اون زمان به حسب روایات بعضی از احکام در اون زمان به فعلیت میرسه، با اینکه بر اساس حدیث شریف حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، احکام شریعت که در زمان رسول الله جعل شده است بدون تغییر و تبدل الی یوم القیامه باقیه. اینطور نیست که حکمی که در زمان ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف اون وقت به فعلیت برسه، این حکم جدیدی باشه غیر از اون حکمی که در زمان رسول الله جعل شده باشه. نه، این حکم همون حکم سابقه. بر اساس اون حدیث شریف تمام اون چرا که جعل شده بود در شریعت در زمان بله حیات حضرت جعل شده بود، همه اونها باقی الی یوم القیامه هست، تغییری در اونها پیدا نمیشه. و حکم جدیدی اینطور نیست که جعل بشه در زمان ظهور. خب با توجه به این مطلب، این که در اون زمان به فعلیت میرسه، این نشون دهنده اینه که احکام واقعیه هرچند در مرحله جعل و انشاء تابع مسائل و مفاسد هستند، ولی در مرحله فعلیت ممکنه به خاطر وجود مانع فعلیت نرسه. فعلیت اینها معلق بر تقدیر خاص باشد، که در همین مورد سوم معلق هست فعلیت بر تقدیر خاص، تا وقتی مانع از فعلیت وجود داره این مانع باقی هست. به تعبیر عبارت مرحوم آخوند در کفایه، مر اللیالی و الایام، تا وقتی که خورشید هدایت طلوع بکنه ظلمت ها برطرف بشه، اون وقت که مانع برطرف شده اون احکام مجعوله من السابق به مرحله فعلیت میرسه. پس جوابی که به مرحوم یعنی اشکالی که در کلام مرحوم شیخ با مرحوم آخون میکنه، اشکال مرحوم آخون به فرمایش مرحوم شیخ در نقطه ثالثه اینه که ولو به حسب لب همه قیود به ناحیه ماده برمیگرده، ولی این منافات نداره که حکم در مرحله فعلیت معلق بر تقدیر خاص باشه. تقیید حکم به لحاظ مرحله فعلیت امر ممکن و معقولی هست، واقع هم شده دیگه، در اون موارد در نظایرش هم واقع شده. با توجه به اینکه در نظایرش واقع شده، تقیید حکم فعلی به لحاظ مرتبه فعلیت چون ممکن هست، ما اگر در خطاب نگاه کردیم دیدیم برای در این جمله شرطیه برای ثبوت و حکم قیدی ذکر شده، چون به حسب قواعد به حسب ظاهر قواعد عربیه رجوع القید به هیئت هست، به مفاد هیئت هست، میتوان باید تحفظ بر این ظهور بکنیم، این قید را به ناحیه نفس و طلب برگردانیم، منتها نه اصل و طلب بلکه فعلیت و طلب. اکرم انجا که زیدون فا اکرم هو، انجا که زیدون فا اکرم هو که در اینجا شرطی ذکر شده، قیدی ذکر شده، چون ظاهر قضیه شرطیه تقیید مفاد هیئت هست و تقیید مفاد هیئت با این توضیحی که ما دادیم که فعلیت الوجوب قید بخوره چون ممکن هست، به این ظهور قضیه شرطیه تحفظ میکنیم، ملتزم میشیم و قید را به نهایه هیئت برمیگردانیم، ولی نه اصل و طلب بلکه فعلیت و طلب. این طلب دیگه این اونی که هست طلبه. این که در خطاب اگه طلبی ذکر بشه و تردید در این بشه که طلب طلب فعلی هست یا فقط طلب انشائیه، در این قسمت ظهور همه خطابات در اینه که اون چرا که در او ذکر شده است طلب فعلی هست، ظهور همه خطابات طلب فعلیه. روی حساب در این در خطابی اگه اومده باشه اذا زالت شمس و فصل ظهرین، این فصل ظهرین که طلب ظهرین صلات و ظهرین در این خطاب بیان شده، اونی که مفادی این خطاب هست طلب فعلی هست. اون وقت اذا زالت شمس، این قید قید طلب فعلی هست، طلب فعلی مقیده. ولو اصل و طلب مرحوم آخون قبول کرده، ولو اصل و طلب قید نداره، ولی طلب به ما انه فعلیون به ما انه بعثون فعلی قید به او وارد میشه. روی حساب به حسب ما نجده بالوجدان هم اینطور نیست که لازم باشد که ما قیود را به ناحیه ماده برگردانیم، بلکه قیود به ناحیه هیئت میتواند برگردد، ولی با این توضیح به مفاد هیئت به عنوان طلب فعلی برمیگردد، نه به عنوان اصل طلب. اصل طلب قید نداره ولی طلب فعلی قید داره.
طلب
علایان ابن نده بالاخره در این خطاب ازا زالت شم سل زهرین و جبت زهر و لعص این خطاب چه مواد قضیه شرطیه باشه چه به هیئت بیان شده باشه چه به ماده بیان شده باشه علایان در این خطاب غیری ذکر شده. این خطاب دال بر طلب فعلی در نسبت به صلات ظهر و عصر هست، دلالت بر طلب فعلی داره. این یه قیدی هم ذکر شده، مرحوم آخوند فرمود که این قید میتواند به طلب فعلی برگرده به لحاظ فعل مقام فعلیت دیگه. خب وقتی این طور شد وجهی نداره که ما این قید رو به نایه ماده بزنیم، بگیم که نه وجوب و صلات از قبل هست، وجوب فعلی از قبل هست، بعد هم فقط ماده متعلق طلب که ظهر این باشه اون ماده مقید به زوال و شمس. نه، قید را به طلب به لحاظ مرحله فعلیت هم میتوانیم وارد کنیم. این فرمایش مرحوم آخون که همونطور که اشاره هم شد و بعد بیان هم شد، توضیح هم داده شد، مرحوم آخون در این جواب، در این اشکالش به مرحوم شیخ فقط این مقدار این مقدار را به مرحوم شیخ اشکال میکنه، مقداری را با مرحوم شیخ مساعدت دارد و اعتراف میکنه به اونی که مرحوم شیخ قائل شده، در یک قسمت اشکال میکنه. اینکه لبن همه قیود به ماده برمیگرده، بلویدان همه این قیود به ماده برمیگرده، لا به نفس و طلب، این رو قبول کرده در عبارتی که بله در محل جل قبول کرده دیگه، ولی در حد به لحاظ مقام جل قبول کرده. فقط فرموده فعلی در مقام فعلیت ممکنه قید بده، بله به نایه هیئت هم بخوره، این قسمت را فرموده بله مشکلی در این جهت نیست. حالا بله عرض میشه در ادامه معلوم میشه که این فرمایش مرحوم آخون بله این برای این که ببینیم فرمایش مرحوم آخون تمامه یا تمام نیست، باید ببینیم که بله مراتب حکم چیه و مقصود از فعلیتی که جزء مراتب حکم است، مقصود از مرتبه فعلیت حکم چه معنایی است، معنای فعلیت حکم چه چیزی است. پس این در ادامه معلوم میشه. پس اشکال مرحوم شیخ اینه که قید یمکن ان یرجع الی الهیئه، ولی نه به اصل طلب، بلکه یرجع الی فعلی مقام فعلیت طلب. اون چیزی که در کلام مرحوم آخون در اشکال به مرحوم شیخ اومده اینه، ولی همونطور که در کلام مثل مرحوم های خویی و علامه دیگه آمده جا داشت که اینجا مرحوم آخون اشکال دیگه میکرد، اضافه میکرد به این و اون قسمت اول اصل مطلب مرحوم شیخ را که ادعا شده بالوجدان همه قیود و شروط در موارد تعلق طلب به ناحیه ماده برمیگرده، اصل این مطلب را از مرحوم شیخ قبول نمیکرد و در این هم مناقشه میکرد. چرا؟ به خاطر این که همونطور که در کلمات مرحوم آقای خویی هست، بلوجدان ما فعل متعلق طلب را که در نظر بگیریم از جهت اشتمال بر مصلحت ملزمه علا قسمین هست، یک تارتن فعل دارای مصلحت ملزمه هست به نحو مطلق، دارای مصلحت ملزمه است، بالفعل مصلحت ملزمه دارد بدون تعلیق بر هیچ غیری، فعلا مصلحت ملزمه در فعل وجود داره، هرچند تحقق فعل مشروط به مقدمات باشه ولی مصلحت ملزمه فعلا بالفعل در این ماده متعلق طلب وجود داره، مثل شرب دوا برای کسی که فعلا مریضه، کسی که فعلا مریضه شرب دوا برای این فعلا دارای مصلحته، مصلحت داشتن شرب دوا هیچ قیدی ندارد، ولو حصول این شرب و دوا در خارج متوقف بر اینه که زحمت بکشه بره از بازار دوا بخره، ولی اصل مصلحت داشتنش هیچ قیدی نداره، مصلحت داشتنش به نحو مطلق هست. تارتن اینجور هست، این قسم اوله از موارد مطلوبیت فعل. قسم دوم از موارد مطلوبیت فعل جاییست که فعلا مصلحت نداره، مصلحت بالفعل در او تمام نیست، بلکه در تقدیر خاصی مصلحت پیدا میکنه که اون تقدیر فعلا حاصل نشده، هنوز حاصل نشده. خب در این موارد این فرق پیدا میشه با اون موارد قسم اول. مثال این مورد دوم، قسم دوم هم فرمودن جا شرب دوا برای کسی که بالفعل مریض نیست. الان مریض نیست، ولی الان اگر به او امر بشود به شرب دوا، این شرب دوا برای او الان مصلحت نداره. شرب دوا برای انسان در چه تقدیری مصلحت داره؟ در تقدیری که مرض بالفعل پیدا بکنه، معلقا علی المرض، این شرب دوا برای او مصلحت پیدا میکنه. افعال متعلق طلب از جهت اینکه فعلا دارای مصلحت هستند یا مصلحت اونها فی تقدیر خاص هست، علی قسمین هستند. در قسم اول که علی جمیع تقادیر و بالفعل مصلحت داره، اون که جای بحث نداره، اون محل کلام خارجه، چون بحث ما در جایی است که در مورد طلب یه زیدی ذکر شده، شک ما در این که این زید مثلا به نایه ماده برمیگرده یا به نایه هیئت، در اون قسم اول که اصلا غیری وجود نداره. در اون قسم دوم که محل کلام هست، که زید در کلام وجود داره، در این قسم دوم از افعال با توجه به این که بالفعل مصلحت در این متعلق طلب وجود نداره، بالفعل وجود نداره، در این مورد طلب مطلق، جعل طلب مطلق برای این فعلی که مصلحت ملزمه فعلی ندارد، جعل طلب مطلق برای او منافی با حکمته، وجه نداره، مبرر نداره، منافی با حکمت، سر از لغویت در میاره که مناسب با حکمت حکیم نیست. در این مورد اگر طلبی بخواهد از مولا صادر بشود، باید اصل طلب مقید به اصل طلب معلق بر اون تقدیر خاص باشه، به عبدش بگوید که اگر مریض شدی برو این دوا رو از داروخانه مثلا بخر، ولی به صورت مطلق به او بگوید که این طلبش را به نحو مطلق بگه، در حالی که مرض بالفعل وجود ندارد، طلب مطلق صدورش از مولا در این موارد حتی به لحاظ مقام جل این بله مبرر نداره، برخلاف حکمت و مصداق لغو، لغوم که از حکیم صادر نمیشه. پس به ملاحظه تبعیت احکام للمصالح و المفاسد، اگر بخواهیم در نظر بگیریم جعل حکم علا نحو اطلاق یا علا نحو معلق و مشروط و رجوع القید الالهیه و وجوب را، در مواردی که مصلحت بالفعل، مصلحت فعلی در متعلق وجود نداره، طلب مطلق تعلقش به این بلا وجهن هست، نه اینکه طلب وجود داشته باشه ولی اصل و طلب وجود داشته باشه ولی فعلیت و طلب معلق باشه، چون وقتی مصلحت نداشت، وجود طلب در اون دائره‌ای که لا مصلحت للفعل وجود طلب بلا مبرر میشه. پس اگر به ملاحظه وجدان بخواهیم مسئله را حساب بکنیم، اینطور نیست که مسئله به نحوی باشد که مرحوم شیخ، یعنی در تقریرات مرحوم شیخ بیان شده که بالوجدان همه غیور به ناحیه ماده متعلق طلب میخوره. نه، بالوجدان بعضی از غیور به ناحیه خود طلب میخوره، اصل طلب میخوره، به ناحیه خود طلب میخوره، اونم اصل طلب، نه فقط فعلیت طلب. خب برای توضیح بیشتر نسبت به اینکه آیا فرمایش مرحوم آخون در اینجا در اشکال به مرحوم شیخ تمام هست یا اینکه ناقص هست و احتیاج به تکمیل داره، و اینکه بعد جواب صحیح، اشکال صحیح به مرحوم شیخ در اینجا چه اشکالی هست، باید برگردیم به این بحث مراتب الحکم و معنای فعلیت الحکم و مختارمون را در مراتب الحکم و معنای فعلیت که یکی از مراتب حکم است، مبنای خودمون را در این مسئله تعیین بکنیم. مرحوم آخون در مراتب حکم قائل به این هستند که حکم دارای چهار مرحله است که در به صورت فعل جمله در کلمات جمله است. در بعضی از کلمات خود مرحوم آخون در تعلیقه بر رسائل در فوایدشون به صراحت اومده که حکم دارای چهار مرحله است. مرحله اقتضا مرحله است که حکم ملاک داره، مقتضی برای جعل حکم وجود داره، ولی هنوز حکمی جعل نشده، انشاء از مغلا صادر نشده، فقط ملاک حکم وجود داره. این مرحله اقتضا. مرحله دوم مرتبه انشای حکمه. در این مرتبه دوم مغلا بر اساس مساله و مفاسد موجود در متعلقات حکم را انشا میکنه، جعل میکنه. انشاء الحکم از مغلا صادر میشه، انشاء الحکم از مغلا صادر میشه، ولی در این مرحله انشاء ممکنه این حکمی که جعل شده هنوز به مولا اراده حتمیه بر طبق این جعل نداشته باشه. حکم را جعل کرده ولی به اصطلاح قانون جعل شده را هنوز در مرحله اجرا نگذاشته. قانونی جعل شده ولی هنوز در مرحله اجرا گذاشته نشده، از مکلفین نمیخواهد حتما که این حکم را رعایت بکنه. این میشه مرتبه انشا. مرتبه فعلیت حکم به حسب اونچه که مرتبه سوم هست، به حسب مختار مرحوم شه مرحوم آخوند، مرتبه فعلیت مرتبه است که حکم که جعل شده است مولا بر طبق این حکم مجعول اراده مولا به فعل عبد تعلق گرفته است، بر طبق این حکم مجعول از عبدش میخواهد در واجبات که این فعل را ایجاد بکنه، از عبد میخواهد در محرمات این فعل را ترک بکنه. فقط انشاء الحکم نیست، بلکه تعلق اراده علا طبق انشاء است. این مرتبه سوم. مرتبه چهارم حکم مرتبه تنجز حکمه، یعنی مرتبه ای که در اون مرتبه اگر عبد مخالفت بکنه استحقاق عقوبت پیدا بکنه، استحقاق عقوبت پیدا میکنه. مرحله استحقاق عقوبت که تنجز استحقاق عقوبت بر مخالفت. در نظر مرحوم آخون مراتب حکم این چهار مرحله است. ولی از نظر مرحوم نائینی و منطبه مرحوم نائینی اعلام متأخر یا به تعبیر دیگر بر اساس نظر مدرسه مرحوم نائینی حکم دو مرتبه بیشتر نداره. حکمی که مولا علی نحو قضیه حقیقی جعل میکنه دو مرتبه داره. مرتبه اول مرتبه انشاء هست که مولا به نحو قانون کلی موضوع را غیور موضوع را مفروض الوجود میگیرد، فرض وجود موضوع میکنه و علی تقدیر وجود موضوع و غیورش برای او حکم جعل میکنه، میشه مرتبه انشاء. مرتبه فعلیت، مرتبه دوم که مرتبه فعلیت هست، اینه که اگر اون موضوعی که مولا در مرتبه اول وجود او را فرض کرده یا وجودی که وجود او را فرض کرده، این وجود نفس الموضوع و ذات الموضوع و وجود موضوع که مفروض الوجود بودن، اگر در خارج در وعای مناسب خودشون محقق بشوند، وجود خارجی پیدا بکنند، حکم به مرتبه فعلیت میرسه. فعلیت الحکم مرتبه ای هست که در اون مرتبه بله ما فرضه در مقام جعل و انشاء به تحقق برسه، در خارج محقق میشه. بنابر نظر مدرسه مرحوم نائینی فعلیت حکم هیچ ربطی به تعلق اراده مولا به فعل العبد نداره. اراده مولا به فعل خودش متعلق میشه. مولا ارادهش به فعل خودش متعلق میشه که جعل حکمه. اما فعل عبد به ما اینکه فعل عبد هست، این اصلا متعلق اراده مولا نیست. مولای به ما هو مولا ارادهش به فعل عبد تعلق نمیگیره. بله مولا به ما انه خالق للاشیاء، مولای حقیقی، اون یه حسابی دیگه ای داره، اون برمیگرده به اراده تکوینی یا ربطی به بحث حکم هم نداره. ولی در بحث احکام که بحث انشاء و اعتبار مطرح هست، اراده مولا نسبت به فعل عبد هیچ نقشی در ثبوت حکم نداره. خب حالا با توجه به این که مبانی مختلف هستند در معنای فعلیت الحکم، چون معنای فعلیت الحکم علی رأی مرحوم آخون به این شد که مولا اراده حتمیه بر طبق این حکم داشته باشه، اراده حتمی داشته باشه. معنای فعلیت بنابر نظر مرحوم نائینی اینه که ما فرضه در مقام جعل تحقق خارجی داشته باشه. مولا در مقام جعل گفته اذا زالت شمس فصل ظهره، اگر زوال شمس تحقق خارجی پیدا بکنه، وجوب بله وجوب و صلات فعلیت پیدا میکنه. خب با توجه به این که مبانی در فعلیت الاحکام، مرتبه فعلیت احکام مختلف هست، باید ببینیم که در اشکال این فرمایش مرحوم شیخ که فرمودن به حسب لب به حسب وجدان همه غیور به ناحیه ماده برمیگرده، به ناحیه طلب اصل و طلب به ناحیه طلب بر نمیگرده، این فرمایش اشکالش در چیه؟ چجور باید به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال بکنیم؟ بنابر مبنای مرحوم نائینی در فعلیت حکم، اشکال به مرحوم شیخ اینه که اشکال واضحی به همون نحوی که در کلام مرحومهای خوی اومده که ما فعل متعلق طلب را که در نظر بگیریم علا قسمین هستند، یا بالفعل دارای مصلحت ملزمه هست یا بالفعل مصلحت ملزمه نداره، مصلحت ملزمه داشتنش مقید به تقدیر خاصی هست. بالوجدان ما افعال متعلق طلب متعلق وجوب رو که در نظر بگیریم علا قسمه این هستن. و در قسم ثانی غید یسه ها غید یرج و الى اصل طلب، چون اصلا مصلحت در اون وجود نداره. با توجه به این که رجوع الغید الى اصل طلب معنا داره و ممکن هست، ما به خطاب که برگردیم، خطاب اکرم زیدن اینجا که و امثال این از خطابات اذا زالت شمس فصل ظهره و در همه اینها میتوانیم این به ظهور قضیه شرطیه تحفظ بکنیم فی رجوع الغید الی الماده. به حسب نظر مدرسه مرحوم ناینی در معنای فعلیت اینه، ولی مرحوم آخون که اینجا در مقام اشکال به مرحوم شیخ هست، اشکال را بر اساس مبنای خودش در فعلیت الاحکام داره. بر اساس مبنای خود مرحوم آخون در مراتب الحکم و اینکه فعلیت معنایش این هست که اراده مولا به فعل عبد تعلق بگیره، آیا فرمایش مرحوم آخون رو مبنای خودش هم اشکال تام و اشکال کاملی هست یا اینکه نه روی مبنای خود مرحوم آخون هم باید یه چیزی ضمیمه بشه، یه شق دیگه‌ای به اشکال ضمیمه بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.